من با هیچ کس هیچ مشکلی در شرکت در کلاس ندارم، اما شبرم نزل جوشنم تکالیف من میخوام بخواهم بشینی بشین. آقای مقدسی دیگه درسته یه حرف یا نه؟ جای علی اکبر رحمانی خانم مشاور استم کیا باید کنارش بشینه حتما تا کنارش بشن بساشون آفش بگید که فنانی اینه گفت یاد بکن کرد
آقا نشد بیاد آقای بستم کیا
حالا
این
سوال درسته. اگر اجازه بدید در اصلاح بحث سر جاش به این میرسه. وقتی میخوام حق مسئله رو بگم، فعلا آنچه که هست اینه، همه هم اینو بحث کردن. بریم جلو تا برسیم سر جاش، بگیم آقا این اشکال اصلی از اینجا باید شروع بشه. اون موقع جایگاه بحث معلوم میشه.
چرا
خود شیخ مصطفی
هم
اول تمایز
میگه که
بر
اساس مرور زمان علوم
بله
شده.
در کتاب امام حالا بذارید فعلا تا ما برسیم. گفتم تو فعلا سراغ حضرت امام نری یه اولی باری که سراغ حضرت امام داری دارم کجا فیلی
دارم هم
بازم این مزید تصدیبی هستش که آقای فرزان خاموش که اگر میخوایی توی پنده رو بکشی جلو
تو باز درسته بود
گرممونه همون بهتر صدا زد نشه. این توفیق الهی که یار ما شده که صدا زد نشه.
اینجوری
باید خواهیم نمازه
اینجوری
میچرخه خونه این میشه بود تو بشه ایره بشه ایره آقای بنیان بالا
چه بارا نیستی صدا رو نمیشنم بیم؟ ها بازاری اگه ایتا خاموشش فعضیتتون میکنه خواهد
نه اینجا
خب دیگه سلامات چه بفرستید تا؟ من از فاحت سوال دارم آیا یهود حق میزن خودم حال ندارم اینا هم بخواهی پر سر به سر از بذارم هیچ دیگه خب آقای موسیقی بگو آقای ابراهیم
این مسئله
که ما فرمیشه شده یک بحث تصوری هستش ما داریم از یک مسئله تصوری شروع
میکنیم اما باز هم قبل اون موقع مسئله
تصوری رو حل کنیم و اون
یکی
مسئله خود علم چیه؟ بعد این نوع علم اینکه بیان بگیم علم که دمه دست ما کارا داره کارو حل میکنه. حرف فیلسوف اینه، حرف آقای بو علی سینا و آقای مسعریه. ایشون داره میگه که من تا موقعی که در علم ریاضیات در مورد جمع و منها صحبت نکنم نوبت به بحث از ضرب و تقسیم نمیرسه. اینم یک توافق قراردادی نیست، یه برهانیه. نشده مقدم از رتبتن لا يتغيره و ان اتفق العقلاء على خلافه. میتونی بگی چون بلدم نمیگمش، یعنی ایجاز و اختصاص، اما نمیتونه بگی ایجاش اینجا نیست. همین علم به همین شکل ظاهر ذاتی داره، درست شد؟ من تو فلسفه تا نیام تقسیم کنم الموجود اما واجب و اما ممکن، نوبت نمیرسه بگم الممکن اما جوهر و اما عرض. تا نیام تقسیم نکنم الممکن اما جوهر و اما عرض، نوبت نمیرسه به اینکه عرض اما کیفون اما کمون اما چی چی نمیرسه، رتبتن نمیرسه. یعنی وقتی میخوای قیاس تشکیل بدی، قیاس مرکبه، صغرا و کبرات مبینه به استدلال سابق باید بشن، استدلال 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 حتی ینتی الى البدیهة الاولیه. نه اما علمو دارم بگم، دارم بگم همین، دارم رو همین علم به همین معنا پیادش میکنم تا بگم ما علمی هم که داریم میگیم علم عرض ذاتی موضوع همین همین برای اونا واضح بوده. اگر هم توضیح نداریم چون اوضع واضحاته. نه هیچ کس رویتی که اختلاف نداره، حتی حضرت امام. بذارید تا به امام برسیم. زبون امام با زبون همه آقایون فرق داره. یک، شاید بشه گفت زبون امام مثل خط سریانیه که باید یک کسی پیدا کنیم برامون ترجمهش کنه، خط باستانیه، اصلا نمیفهمنش چه خبره. امام کلماتش اینطوریه، بذارید تا بهش برسم انشاءالله. اولین باره که میگم فعلا سراغ حضرت امام نرید، این اولین بار خاک بردن برای گرد رو بزنید، اما فعلا نرید تا بذارید سر وقتش برسید. بله، زبانشناسیش موقعیه که هر به همه اینا رو بفهمید. ما خدمت آیت الله سبحانی اینطور آشنا شدیم، اولین ملاقات خصوصیمون اینه. محضر حاج آقا عرض کردیم که بحث شد و جا گفت که بحث تو تعادل تراجی بحثی شد سر مطلق عام، بعدم حاج آقا باید تقسیم کرد اطلاق و شمولی و بدلی و لایه از خون دیده جوابم نبوده تلبیه تحصیل من گفت که بله حرفتون درسته، اما مخاطب نمی فهمه لحظ من حرفی بزنم که در این عقلا شاید اوحدی هم متوجه نشه، پس نمی گمش مهاجه. حالا ما مخاطب بفهمیم و شبیهش اون موقع این مؤسسه امام صادق سر چهار ماه اصلا تابلو اینا نداشت، من دیدم بود حاجا هم رفتم اونجا نماز، ما بعد حاجا رفتی و صحبت شده بس شد کشی تا موضوع موصول رو هم شاهد این عرضم. بعد من خدمت حاجا عرض کردم که حاجا این کش میفرمایی که آیا چیزی که از کلام حضرت امام در میاد بر انکار موضوع عدم و دلیل نه دلیل بر عدم، به نظر میاد که از کلام حضرت امام دلیل بر عدم در میاد. بعد گفت خب الیک تهذیب، گفتم حاجا من به نظرم میاد که در تهذیب دلیل امام با مؤید امام جا به جا نقل شدنه، یعنی باید مقدم مؤخر بشن. شما در خط چندم همون صفحه اول دلیل رو نقل کردید، اما چون مؤید رو قبلش ذکر کردید این دلیل در طرف اون مؤید ارزش خودش رو از دست داده، به نظرم میاد باید جا به جا بشن. بعد اووردن و نگاه کردن گفتم آجا این دلیله این جمله نه. بعد خیلی هم با تواضع ما هم بیادب بچه تاعتی که میفهمه خدا به جهلمون ما رو بخشید اون وقت. بعد حاجه ها گفتم خب بذار بینیم کتاب منا امام بیاریم خود منا هج بینیم امام شروع گفت منا هج خلم خود امام من هم قلبم تو دستم مناهج آوردیم همون چیزی شد که ما گفته بودیم، یعنی امام اون دلیله رو مقدم ذکر کرده بود مؤید رو پایین ذکر کرده بود، اینطوریه ماجرا. حالا امام رو میرسیم انشاءالله یواش یواش. آره حلوای تن تنانی تا نخوریم ندارم فعلا با اینا بریم جلو تا خدا کرد. حالا ببینیم من تحقیقاتونو بدیدیم تو ببینیم آقا کجا کی قرار بود آقا نزید باید همشان برامون نوشتم تحقیقات که بکنیم تحقیقات قبول بکنیم ماشاءالله اسما رو بدیدیم آقای مقدس من نگاه نکنم بکنیم با بود شخصی در آقای فرنام بکنیم آقا شاهد عدی آقای مقدسی یه نمیشه بزنم
بخونه شخصی
درستی
آقای
مقدسی آقای مقدسی اسم خود داشتم بود اس نگاه کردم رو گفتاد رو اسم آقای فرزا تو بسم الله تو
شاید بتوان اولین مسئله‌ای که ما را به روی آوردن و عدد ذاتی وادار کند این مطلب است که آیا مقدس آیا
همش تقدیر محلات ها ببین
این مطلب است که آیا مقدمه هر علمی از نتایج برهانی حاصل می شود و یا اینکه به سبب احتیاج متعلمی حاصل شد یعنی آیا مخترعین علوم و یا مکتشفین علوم برای اینکه مسائل یک علم را از اول تا پایان بررسی کنند تدریب علم را بر اساس یک برهان عقلی انجام دادند و یا اینکه ابتدا آن علم مورد بررسی قرار گرفته سپس بر اساس احتیاج بررسی کنندگان و تأمین اغراض مقاصدشان نسبت به آن علم یک سری مسائل در آن علم وارد کرده است شاید هم بتوان به این شکل گفت که آیا علم حقیقتی دارد و مثال علم بر اساس آن حقیقت دور هم جمع می شوند و یعنی که انسان است که به علم حقیقت می دهد و انسان است که مغز مباحث هر علم را چینش می کند فلسفه اروپا به جای اینکه ابتدا با این پرسش که در بالا بیان شد شروع کنند آغاز کلام را با بحث زبانشناسی شروع کردند
اروپا را برکن برو جلوتر
درسی دو مسئله در مورد موضوع بحث کردن دو مسئله در مورد موضوع بحث کردن آنها فلاسفه و اصولیون بودن متاسفانه اصولیون نیست
نه باید دیگه الان جنبندی بنویسی سه مسلکه من تو حین تدریس اول گفتم دو تا بعد شزمونگی پیدایش مسلک سومو از مقایسه این دو تا استخراج کردم اما شما که داری تقریر جنبندی می‌نویسی باید مستقیم بگی سه مسلک میدونم میخوام اصلاح کنید که پس اینو عوض کنید روش نوشتن
متاسفانه اصول
یعنی سه مسلک مسلک سوم هم اصولیین قائل داره هم فلاسفه قائل داره بله شما دیدید آخوند اتفاق گفتیم آخوند هم اینطوریه به نظر ما البته
متاسفانه اصولیون نیز مانند اروپاییان بحث موضوع علم را رنگ و بوی اعتباری داده و با اینکه در کلامشان عدد ذاتی را بیان میکردن لیکن ابتدا ملاک عدد ذاتی را مشخص نمیکردن سپس به مسائل علم بپردازن بلکه عدد ذاتی را قبول کردن لیکن امتیازی که به خودشان میدادن در معنا کردن عدد ذاتی بود و قهرمان خود را کسی معرفی میکردن که بتواند طوری عدد ذاتی را معنا کنند که مسائل زیادی از علم اصول را در بر گیرند
فقط قید بزن قالب اصولی گیر منم این تأکید میکردم چون مثل حضرت امام مثل علامه طباطبایی مثل محقق اصفهانی که از اصولی میگن اینطور نیستن اینا حکمشون فرق داره اما قالب اصولی این اینطوری هست قید بزنید که کلام کذب نشه
یعنی ابتدا دیوار علم را ساختن سپس شاخول عرض ذاتی را قرار داره البته فراموش نشود که عده‌ای از اصولیون منکر موضوع شدن به این که ابتدا به ساکن هر علمی مورد بررسی برهانی برای
مقایسه حرف های مزفرهای فاضل هم بکن
مقایسه
حرف های فاضل و های مزفر
حالا بذاریم بخون شاید
نه همین یه تیکر بخون برم
این بر
خب خوبه اینو اضافه کن آقای سامی این قسمت برام بخون مقایسه های مزفر و های فاضل نه اردی؟ بذار بینیم آقا سید میخونی برامون؟ بذاری علی آقای کعبی بخونه هم وقته
اونجا ما جدا جدا بحث کردیم، یعنی آی فاطر رو گفتیم گروه دیگه رو بشکریم که همون سفر
رو همونطور بکنم اشکال ندارم. بالاخره در ذهنش نقد و جرح شده دیگه، این نظارتی به هم دیگه دارن بالاخره. آره بهش گفته بودن که چی؟ گفته بودن که وقتی اینجا عقیدتی حتما خدا پیغمبر ائمه رو دخیل کن تو ماجرا که قبول بشی. شانسش سوال و گوش افتاد بهش کن دو خط موازی چه موقع به هم میرسن؟ گفت والله یک موقع به هم نمیرسن. گفتم خب بگو یا ائمه هم اگر خدا ای پیغمبر اجازه میده حتما باید به هم برسن دیگه. خودم برش بگو حالا این طوریه تو بخون ببین.
وقتی عبارت دوستگیری را مورد بررسی قرار میده متوجه میشیم که اینا اساسا در ورود به تمایز علوم طبق نهج منشور وارد شده، یعنی قبل از اینکه این سال یعنی حقیقت یا اعتبار مدار برهان یا بقول معروف مسائل شخصی ایثار کنند یک سره وارد تمایز علوم به موضوع یا غرض و غیره شدن و این یعنی بیمقیاسی در تعدد مسائل علوم به عنوان مثال یک اصول مرکزی آی فاده باشه این چنین وارد بحث تمایز علوم شدن که نیاز علوم به موضوع یعنی قبل از اینطور تیترشون اینطوریه که نیاز علوم به موضوع یعنی قبل از بررسی جنس ملاک تمایز وارد تمایز علوم به موضوع شدن و سوال اول را این چنین مطرح میکنن که آیا هر علمی نیاز به موضوع دارد یا نه و سپس در تبیین موضوع و تعریفش میگوید موضوع کل علم المایوفس فی عناوات ذاتی و سپس در مقام تبیین عرض ذاتی آمد. در مقام تبیین عرض ذاتی اولا عرض را بررسی کرده که عرض را به معنای عرض باب کلیات خمس یعنی عرض در مقابل ذات معنا کرده و سپس خود عرض را به عام و خاص. ضیاء جان اینو ما نشستیم یه سری ازش از اول تا انتهای صورت خشیانه رو بررسی کردیم بعد رسیدیم
از کلام آیت الله فاضل. خیلی خوب دیگه کسی دیگه از آقای اون عبارت آقای تو بلاک فاضل رو
نمیدشون از آقای فرسی که رسی نیاز به موضوع داره یا نه، یعنی اینجوری که شما قبل همه اون صوفی گفتن که موضوع تصادم داره، حالا ببینیم که موضوع چیه که بعد اصلا تو بحث عرض ذاتی
دلیلشون بر نیاز به موضوع چیه؟
ایشون اول گفتن که ما باید ببینیم نیاز به موضوع داره یا نه،
دلیلشون چیه؟
بعد میان میگن که اگر ما وحدت موضوع رو ثابت کردیم
و وحدت متفرعه که اول اصلش اثبات میشه حالا وسیطش اثبات
میشه اصلا میگن که اثبات نکرد، یعنی همینطور وارد شدن گفتن موضوع
وقتی بگم موضوع واحد نیاز داره خب موضوعش هم مفروض
میگن که مفروض گرفتم
نه
خب مفروض که چی دلیلش
نه مفروض گرفت
میگه آجا اول نظر حضرت امام نقل کنید توی رد موضوع بعد میاد اون
هر سیر کامل رو دیدید شما داری هر سیر کامل نقل کنید خب
جماعت نگاه
نظر حضرت امام نقل میکنن توی رد عدم وجود موضوع بعد اون رو رد میکنم میگن دلیل ما دلیل نمیشه که لازم نیست یعنی نباید
میشه عدم دلیل که الان نقل کردم همه شاگردان امام به امام اشکال کردن که سرم از چیزی که از کلام شما در میاد عدم دلیله همه شون هم تو تقریر دلیل و معید امام جا به جا نقل کردن تقریرات خودشون این هم تقریر رسول شما نگاه کنید که تقریرات آیت الله فاضله تهذیب تقریرات آیت الله سبحانی تصدیق تقریرات آیت الله مؤمن همه رو نگاه کنید همینطوره
ایشون خودشون که واسه خودشون دلیل میاد سنخیت و دلیل وجود موضوع میاد خودشون سنخیت و دلیل وجود موضوع میاد اما میان میگن مشهور اگه دلیلش تاموشه در اثبات وحدت موضوع میگن اگر ما اول موضوع رو ثابت میکردیم لازم بود یه دلیل دیگه اقامه کن که وحدت رو ثابت کنیم
خب
اما وقتی باید دلیل تامی وحدت رو ثابت کنیم این دلیل در ذهن خودش اثبات موضوع هم داره یعنی مشهور نمیدن مفروض بگیرن که
نه
هست حالا وحدت ثابت
نشد حل بسیطه و حل مرکبش باید هم جدا کنید داره باید جدا کنید
خب
دلیل این که شما موضوع واحد است میشه حل مرکبه شما
این جواب داشته باشن
میدونم چرا قضیه شرطیه تو موقع اگر موضوعی باشد واحد است اثبات موضوع که نمی کنه برای تو
حاجا
اون قبول نمیکنه واسه فاضلی نه میدونم میگم منم میفهمم اینه خودم سعیشو دارم میگم
خود ایشون یعنی میخواد بگه که ثابت میکنه یعنی بهش فرضافته
نه برهان چی میخوای اقامه کنی براش
حاجا
از اصولی این کسی که برهان میخواد اقامه کنه آقا ضیاءالدین عراقیه از غیر فلاسفه‌شون
حاجا
برهان خالی بود که من آزیا آقا ضیاء میگه من برهان برات اقامه میکنم برهانم که قاعده الواحد
اسکار
فاضل قاعده الواحد نقد میکنه تو این فضا میگه بله محقق عراقی خواسته برهان اقامه کنه بر اثبات موضوع برهانش ما اون آقا چه درد میخوره؟ حالا شما رو الیک کلام
سنخیت داره.
میتونم سنخیت مال ملت تمایزه.
آقا میگه سنخیت، آقا میگه چون سنخیت وجود داره.
این سنخیت میدونم سنخیت حضرت امامه. سنخیت امام برای ملت تمایز میارتش. حالا آقا شما اوورد سنخیتو برای چی؟ چجور موضوع اثبات کرد؟
میگه
وحدت رو اثبات میکنه.
آقا میگه بچه
آقا بازه
این
دوباره همونه. خود الان اینه، عبارت اینه، تنها را قبول میدم من چی آی حالا سرش ای خاصی من خود دنبال خارج اصول نیست اولا ریشه کل ماجرا اینه. این آقایون فکر میکنن امام سنخیتش رو از قاضی الواحد گرفته. چون دلیل قاضی الواحد سنخیه فکر کش اینه که آی فاضل رو فلسفه خونده که حد اقل این رو حواسه شده. دلیل قاعده الواحد عند معظم الفلاسفه قاعده سنخیت علت و معلوله و البته مورد نقاش واقع شده. بدایی ندارم اینجا
بدایی
من بدایی من بدید ها اصلا حتی برم بدایی نفتیم اصلا این کلاس مال چیه. دلیل این آقایون برای قاعده الواحد سنخیت. بعد اینا فکر میکنن امام که اسم سنخیت آورده داره با چی کار میکنه؟ با الواحد. الواحد لا یسر عن الا الواحد و ذلك ان من الواجب ان تكون بين العله و معلا سنخیت ذاتیه. قافل از اینکه بابا یه آسد روح الله اول گفته علم مرکب اعتباریه قطع حقیقت اعتبار نکنی. کدوم علیه؟ کدوم سنخیت دلیل علیه تو قاعده
الواحد؟ نه خدا
به فاضل موسی
میگه
قطع
نداره.
یعنی خدا میتونه بهش بگه ته حرفی که برای امام قائلا از اینجاست. لذا وقتی میخوان حرف بزنن خود اینها بین حقیقت و اعتبار علم تفکیک
خواهد
اگه ایشون این کار تفکیه انجام داد؟ نه 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 اعتباریه؟
نه ایشون میگه
سنخیت
تو اعتباریه اگه مبناش رو از واحد بدونه آفرین. یعنی همین، یعنی علیته رو گرفته، سنخیته رو گرفته میکشتش اعتبار خواهد لفظش که نیست. ببین ما به کلمه اعتبار کنه، کلمه اعتبار از بعد از محقق اصفهانی سر زبون کل اصولی این هست. بعد از محقق اصفهانی مبدع نظریه اعتبار تو تعبیر همه اصولی این کلمه اعتبار شما میبینید. اما کدوم اعتبار؟ اعتبار یعنی ربط و پیوند واقعی بین اشیا وجود ندارد؟ کسی که میگه عرض ذاتی، عرض معناش، معناش از کلیات خمس ذاتیش اینطوره؟ و با اینا عام مجموعیه کلش رو هم جواب میده. این قیاس مرکبه، پله پله باید بیای جلو. کسی که عرضی برد تو عرض باب کلیات خمس کتب تو خوزه علیت داری مرد میزنی. کسی که مثل مزفر مایو خست بی حد الموضوع اول موضوع بی حد در حالا میرسم براتون. من نرسه نمیخوام متعرض بشم، خب منطق نگم، اگرم بخواید میگم. کسی که مایو خست بی حد الموضوع اول موضوع بی حد دره حواسش نیست، توی یه صفحه اول علت از بوهری نقل میکنه، صفحه دوم وقتی حد میاره یادش میره علیته. لذا پنج تا معنا برای ذاتی که بیان میکنه حواسش نه، همه جان کرده به علیت از خبری از علیت وجود نداره. اوی کدوم بو علی؟ کسی که میگه که نظریه محمول من تیم آخوند خراسانی مال ملا هادیه سبزواریه و ما یو خصی حد الموضوع مال بو علیه، بو علی ملا هادی دوتا نظریه داره. خیلی شلوغه این. اصلا نقطه صفر مرزی نداره، نمیدونه کجا شروع شده این نظریه. معلوم نیست سیر برهانی مسئله از کجا، قدم اولت کجا تا شما بفرما. فاضل میگم آیت الله فاضل اعلم بسیاری از این اصولیگیر تو این مسئله. فکیفه تظن به حال من بقی؟ باید منظم بشه. وقتی یه تیکش میبینید این کلمات میره و میاد، خیلی تکرار میشه. یادتون بیاد سایه اهم اصول فقه؟ با خدمت خودتون بودیم موقعی که ابهام و تردید نقل کرد تو قلب جامعه. گفتم این نظریه کیه؟ نظریه محقق خوییه. آی خویی چی گفت؟ آی خویی میگفت که چون اعتبار وعا اعتبار اوسعه از وعا گوش داده ابراهیم اینا رو؟ وعا اعتبار اوسعه از وعا حقایقه. پس در عالم اعتبار جز معنای جزئیت غیر از معنای جزئیت در باب حقایقه. پس معنای جزئیت در عالم اعتبار اینه که عند وجوده جزء و عند عدمه ليس بجزء. تو یکی کسی میگه آقای خوبی قربونت بشم دو کلتا قبول اعتبار کتره است ولی قوانین حقایق پیاده نمیشه. خب این کار لغوه. عند وجوده جزء و عند عدمه ليس بجزء این لغوه مستعجل عند العقلا. عقلا میخندن به این. و نمیشه بگیم چون با اعتبار قوانین حوادث توش بیاد نیست پس دیگه هر چه دل سنگت میخواهد. تمام شد. ببین این میشه کلمه اعتبار. من مثال دارم میزنم که ببینید متعدد در متعدد. آقای مزفر خواست با زور حل کنه تعبدی توسل با ادام آقای تعبدی توسل حل کنه. چرا؟ چون خطابم امر اعتباری و عقلائیه. خب با دو خطاب میگه تشت سیه ایتون بود یا نبود؟ آقای کبیر خودمونه به ایتخ اجازه بده. این داره میگه تو مقام انشان با اولا گیر کرده نمیتونه دور براش اجاز میشه. چکار خطابش داره؟ دار خطاب مصلحت درست کن و قصد علا زالک فعلا لبت هم نکن مثلا دور باره بالتره زور آورد تو خطاب و ابلا. ببینید اینها و از این موارد شما وقتی مراجعه به کتب میکنید باید حواستون رو بدید عبارات گول نزنه کسی رو. باید ته مطلب واضح بشه آخرش. اگر یک کسی بگه علم اعتباریه بعد بگه سنخیت او حرفش قرینه است بر اینکه این سنخیت رفت به علیه توی حرفا کسی که علم و اعتباری نمیدونه کسی که علم و اعتباری نمیدونه بعد میگه سنخیت یه معنا داره وقتی میگه علیت یه معنا داره. کسی که تو مقدمات و فاوض از علیت استفاده میکنه تو شرط متأخر از علیت استفاده میکنه بعد این رو تو عالم اعتبار معنا میکنه چجوری خلط دقیقت اعتبار نکرده؟
سنخیت در سب خودش سنخیت در هوا براسط علتش در اعتبار براسط سنخیت تو هرچی نمیده
شیخ اینه نگو دوباره خرابش کردی ناامید میشه و یه همه کاری پشت مرد. اعتبار چیست؟ بگوینم اعتبار چیه؟ اعتبار چیه؟
آجا وقتی میگم سنخیت شاید منظور
شیخی بخش خوبا کار کردی
آجا دارم منظور اینا رو میگم وقتی میگه سنخیت منظور اینا اینه که یک وجه اشتراک داره. حالا اون سنخیتی و اگه تو حقایق با شما علیتش اگه تو اعتبار دوشو قرار بشه
سنخیت سنخیت اجازه بهم بده سنخیت وجود استقلالی یا وجود ربطی؟ اول جواب هم بدید ربطیه. سنخیت یعنی رابطه بین دو شی. سنخیت یعنی رابطه بین دو شی. ما در امور اعتباری وجود ربطی نداریم چون امور اعتباری همه از هم بیگانه.
ملاکی وحدت یه ملاکی که
بتونه جمع کنه
داریم
چی؟ میخواید ببینید بعد اون باید اعتبار کنید. ببینید اصلا عقلا میتونن اعتبار ربط کنن تا موقعی که ربط مقبول رنه چرا نتونست براش بحث کنه؟ برای معانی حرفی چرا نتونستید بحث کنید؟
چیزی
نمیشه چون مقبول رنه تا چیزی که مقبول رنه چجور اعتبارش کردی؟ همین
باز
میشه که خیلی پیچیده از ماجرا.
ملاک وحدت که
من همه اینا از اون متعری یاد گرفتم قبل اصول اینا صد بارم حاضر سالم برید بخونید
قبل دیگه
چنان که با توجه به آنچه تا کنون گفته شد پاسخ این پرسش واضح است. کدوم پرسش؟ ادراکات اعتباری نمی چرا ادراکات اعتباری نمیتوانن با ادراکات حقیقی و سایر ادراکات ارتباطات تولیدی پیدا کنن؟ پاسخ واضح است. چرا؟ زیرا چنان که دانستیم اساس تکاپو و جنبش فکری و عقلانی ذهن روابط واقعی و نفس الامری محتویات ذهن. الله اکبر از این تعبیر. روابط واقعی و نفس الامری کی خارج نه محتویات ذهنی. این فرق برای اینکه ما رئالیستیم. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونان به نفسه ای لدر اذهانی. ذهن آینه خارجه از خودش تصرفی چیزی نداره چون آینه خارجه و در خارج روابط وجود داره. انعکس فلسفه
تا دلیم موجود
نه روابط ذهنی به خاطر خارج و چون مفاهیم حقیقی مفاهیم ها نه خارجشون که این مفاهیم چون مرات خارجه اینطوری هست چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطن ذات میشه خب برتون گردون به علیت و ذاتی بابورها اونم با حد این در ذات خود یعنی ما یوقف به حد دل موجود در ذات خود با یکدیگر مرتبطن زمینه این فعالیت ذهنی در میان آنها فراهم است میتونه ذهن عیی بره به اون ریله برقراره و از این رو ذهن میتواند به تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق شود هی زدم تو سر خودم تو منطق برای آقایون بدونید تمام قواعد عامه شما آخرش همه برگره به تکرر الحد الاوسط خود تکرر الحد الاوسط سوار کیه؟ ربط واقعی بین موضوع و محمول که باید محمول صغرا ربط واقعی باشه باشه موضوع کبرا ربط واقعی با محمول داشته باشه در تکرر الحد الاوسط اینا رو هم چفت میکنه میشه چه قیاس این روح کار منطقی حالا و از پاره حقایق حقایق دیگر را برخیش معلوم ساز ولی در اعتباریات همواره چقدر بشنگ روابط موضوعات و محمولات وضعی و قراردادی و فردی و اعتباریست که این تو تمام حوزه علم و اصول آقایون نمیتونن تعقلش کنن مگر فلاسفه دقیقشون چرا؟ چون تو عالم اصول تا موقعی که ربط مقفولن عنه و برهان ما بر این که معانی حرفی وضعشون عام موضوعون لهشون خاصه منظورم از خاص خارجه نه ذهن اینه که وجود ربطی تو مشت آدم نمیاد نمیتونه اعتبارش کنه یه حرف اصلا قابل هضم نیست تو اصول دقت میکنی آی بیاتی؟ و لحاظه زمینه تکافو و جنبش چقدر بشنگ میگه که روابط موضوعات معمولات وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری است حالا که اینطور شد هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی یا یک مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی به نفس الامری ندارد حالا ادامه است دوباره اینجا تسامح وجود داریم و آدم داریم شهید صدر نصف اینو گفته نصف کوچولوش از آقای اصفهانی آخرش هم خراب شد بریم جلوتر باز آقای مصحی دقیق میاد میگه حالا لقاء الانیقون علی آقای کلبی به من میگه آقا حالا که رابطه رو اعتبار کردی حالا دیگه احکام رفت رو پیاده کن حالا شما خواستی همین کار رو بکنی میگه رفت که اعتبار کردی حالا بعد از اعتبار که سنخی هم درست کن آقای مصحی میگه رفت اگر اعتبار شد احکام رفت حقیقی رو نداره لحاظا با این که آقای مصحی نگاه کن با این که فرض کرده روابط بر اعتبار شدن میگه اما لحاظا زمینه تکافو و جنبش عقلانی و پیوند برقرار
چون جنسان اعتبار
نداره سنخیت وجود نداره به این شکل میشه اثباتش کرد حد در فکر صادقانه حرف بزنه بزنه بعد از خودمون ممکنه این سنخیتی تو اعتباریات درست کنیم اما این جای دیگه نه نه با این جانم اصلا این رو بر ندید تو رو خدا همینه بذارید بفهمی فعلا من چهار سه سال تو حقانی هی حرف میزدم هی میگفتم فاعل بالقصد فاعل بالقصد فاعل بالقصد فاعل بالقصد هر کی بفهمه دیگه اصول فهمیده اینو ایتو بود یا نبود بفهمید مراحل فعل اختیاری اعتبار اعتبار هنو نگفتم بهتون که انشاءالله تو رسائل کفایه بهتون میفهمم خود او خلط حقیقت و اعتبار محقق اصفهانی خودش هم خلط حقیقت و اعتبار کرده تو اونجا هی بهتون میگفتم برای نجات از خلط حقیقت و اعتبار اینو باید فهمید بذارید بفهمید اینا پله پله هست نمیشه بابا کل کار علم کل علم اصول 600 تومن اگه قراره هر دنبیر برونیدش خب برونیدش بره تمام بشه اگه میخواید مسلط بشید تولید کنید کار در باید محصل باید 10 سال محصل باشید یه سال دو سال قرار حفظ میکنید تمام میشه عبارت هم همینه دیگه بیشتر از یه عبارت چیزی نیست این ذهن باید ورزیده بشه توی عبارت مطلب بفهمه و الا عبارت همین دیگه عوض نمیشه کسی هم پیدا نمیکنه بیشتر از چیزی بنویسه این ذهنه باید قوی بشه توی بکشه بیرون 15 بار آدرس چه گفتم تو الموجز از زمان منطق من هی این آدرس دادم ای خدایا شرکت ببینید خوب ببینیم این آقای مقدسی کی داشت میخون؟ آقای کعبی بخون میریم من مقرر در سایت من کل در سایت آقا آجای فاضل نوشتم ها تقریر داره و خودم میگم تقریرهای خودم اعتنام میکنم نه تقریرهای شما ها من چرا آقای فاضل آقای سبحان آقای سبحانی و آقای مظفر حساس میشن چون درسشو خوندم کلاس رو رفتم یقین دارم به چیزی که دارم نقل میکنم از دیگران لغوی نقل میکنم واقعا نمیدونم این کتابی که مقرر نوشته حالا واقعا حرف ایشون همین بوده یا مقرر به حسب فهم خودش آدم باید امانت میشه عدالت تقوا نباید به آدم نسبت علکی بده من اینو چون شنیدم خودم او نوشتمش دیگه الان یقین دارم آه استادم نظرش اینه
صفت زکلب این موضوع به تعریفش میگوید موضوع پولگاهی مایمازه سیان عوارض ذاتی به صفت در مقام تبین عرض ذاتی آمده در مقام تبین عرض ذاتی اولا عرض را بررسی کرده که عرض را به معنای عرض آمه کلیات خمس یعنی عرض در مقابل ذات معنا کرد به صفت خود عرض را به آمه خواست و بعد میفرماید عرض ما یک عرض ذاتی است یک عرض غیر و برای تبیین اینکه چند عرض داریم و کدام مربوط به عرض ذاتی و کدام مربوط به عرض غریب در مقام بیان صورت هشتگانه در عروض میاد که پس از بررسی صورت هشتگانه که قسم اول عرض بدون واسطه بر مربوط بوده مثل عرض زوجون دو قسم واسطه داخلیه دارند و پنج قسم واسطه خارجیه با این ملاک فقط یک عرض ذاتی هست ولی آخوند یک ملاک دیگه دادن و آن هم این بود العوارض ذاتیه بلا واسطه فی العروض که لازمی این کلام این است که هشت قسم یکی که از هشت قسم یکی عرض غیره و بقیه عرض ذاتیه
چه آخوند هست؟ اصلا آخوند توی افق
نبود
نه ایشون نقل درست داره انجام میده حالا من ساعت بعد کفایی برای آقایون درستش کردم آخون چی میخواد بگه با همه قرائن عبارتیش یقین کردم که آخون مخت حرف بو علی فهمیده فقط یه اشکال داره بو علی
پس مغلط کلام مشکول که میفهم
آقای دل جاوید آقا زحمت کشید دست درد نکن خدا قوتت بده با شرمنده ای ببخشید دست درد نکن بفرما آقا بفرما بله
دو تا قول
خب ادامه بده برو جلو برو آخرش بعد از اینها
قول آخوند علی ذاتی آن است که عرض علی نحو الحقیقه باشه یعنی باید حقیقتا آن را بررسی کنیم نسبت به عالم حقیقت مثلا از ما حرون که واقعا دو چیز است آب حرارت و سازمانی که آب در مقابل ولی زمانی که آب در مقابل چیزی گرم گرم می شود نمیتوان حقیقت آب گرم را نادیده گرفت و بگوییم مجازن آب گرم شده حالا از این جهت که می
خیلی خوب
گروه دیگر اصولیین مثل اول مصطفی به این آمدن که اساسا یکی از ملاک‌های تمییزی موضوع باشد و اساسا رد کردن و حتی فرموندن لا ملزم نه ولا دلیل علی و سبع علی ذاتی هم دیگر مطرح نمی شود گروه
بعد یه تیکر باید اضافه کنی ناقصه نه نه به حرف آقای مظفر یه تیکه ناقصه
دلیلی بر نفی موضوع هم نداره
دلیلی بر موضوع نزد حکما پیدا نکردین و تصویر کنید
الان داخل سوال مطرح میشه
خب دیگه پس بخون آرتا بس بزن اگه کامل دست رو بس
بزن میشه و اگه دلیل بعد از خودش نمیشه
حواسش نبوده که عرض ذاتی دلیل موضوعه
اصلا من الان میگم
اینو میخوام از
حالا یه نکته دیگه اگر قبول نداره موضوع به چطور داخل تقسیم ابواب اصول اولش از موضوع استفاده میکنه آقای مظفر
جا
اگر اساسا موضوع رو قبول نداره
حالا بعد میگه آقای مظفر تو تبدیل اسم موضوع آورده اون موضوع دیگه نبود بهش نگفته عرض داشت
خب نمیشه یا عرض ذاتی یا عرض ذاتی نیست
حالا در بحث
حالا این سوال به جای دیگه
سوال درستیه مظفر تمام کن تو همین جواب بده آقای من دارم مقاله میخونه و سوال حرف میزنم اینا هم جزو درس ها نکته جدید الان گفتم حالا چند تا پنج تا شش تا هفت تا هشت حرف زدیم یادتون نره اینا، نه فردا بیاد نه اما چیزی نبود دیروز.
حالا
همین رو گفتی که الان میخوام توضیح بدم. ابواب مقصد کارتم جزء ابواب منظور چی میگی؟ بفرما.
خب
اوکی، قائل به عرض داشته شده منظور را به عنوان ملاک تمیز معرفی کرد.
به منظور را به عنوان ملاک تمیز معرفی کرد. سوال مهم، یک سوال مهم پیش می آید و آن هم این است که اساسا دلیل بر وجود عرض ذاتی چیست؟ جواب این سوال اشکال اصولین هست که اصولین اولا موضوع را بررسی می کنند و دلیل وجود عرض ذاتی را موضوع می دانند و حالا آنکه اینجوری نیست، زیرا به قول حکما دلیل وجود عرض ذاتی خود عرض ذاتی است و بعد از شناخت عرض ذاتی موضوع شناخته می شود و موضوع چیزی جز عرض ذاتی نیست. حالا این اشکال و بعد فواید عرض ذاتی که به عنوان ملاک تمیز شناخته شد این است که اولا تمیز دهنده علوم از دیگری و ثانیا تمیز دهنده مسائل یک علم از دیگر مسائل از همان علم است. پس عرض ذاتی وظیفه طبیعی
جایگاه علوم و مسائل را همه رو با هم معلوم
میکنه.
بله. وظیفه طبیعی تحلیل
و
تدوین. عرض ذاتی که تحول بشه موضوع کامل میشه واسه ما. واسه دلیل عرض ذاتی شد یادا. اینکه اشتباه داره روی موضوع عرض ذاتی.
تا گفتیم موضوع عرض ذاتی.
نشون تو مقاله میگفت اصلا خود موضوع عرض ذاتی.
نه. نتیجه بحث عرض ذاتی.
نتیجه.
اگر اینه اصلاح کن.
مثلا به معنی که
یعنی اینکه موضوع چیزی نیست جز
عرض ذاتی. نه نتیجه بحث عرض ذاتی. عرض ذاتی دلیل بر اثبات موضوع خودش فرق داره.
یعنی عرض ذاتی متصرف بشه اما موضوع
نه موضوع اثبات میشه. میخوام بحث کنیم. حالا میخوام عرض ذاتی واردش
بشه.
یکم الان حساس بشیم با قول اطراف بحث عرض ذاتی و جدیت ماجرا. بله بفرمایید.
اصل علت و علل بودن موضوع از این ور بعد میشه گفت موضوع ها.
نه همون نیست، اثباتش میکنه. قانون علیت اثبات خدا میکنه، خدا عین قانون علیت هست. درسته؟ خوب.
پس عرض ذاتی وظیفه تبیین، تحلیل و تدوین مسائل علوم را بر عهده دارد. گروه دیگر اینچنین فرمودند.
بهترین کسی که این عبارت رو معنا کرد به این شکل، حالا آدرستون میدم فردا ببینید که دیگه آیت الله مصباح در نوارهاشونی که نوارهاشون این آقای عبدالرسول عبودیت پیاده کرده به این شرح نهایت الحکمه، به اسم شرح نهایه نوارهای حاجه ها رو به قلم آوردنه. تو اون نوشته موجوده، ها نوار نرسید توش بدید، تو اون نوشته موجوده بهترین ملاک دستبندی عنوان فصلشه. آره همون عبارت که بحث ملاک عرضاتی اینا به آقای عبدالرسول عبودیت
شرح
نهایی بله همون شرح نهایی
تصرف هم کرده
اینو جانم؟ نمیدونم اما قشنگ نه این من چون نوار رو گوش دادم و شرح هم دیدمه
هم کتاب شرح
نهایی آره به اسم آیت الله مصباح اونجا اینطور قشنگ میاره بهترین بلاک دست بندی اگر ما بتوانیم عرض ذاتی را اثبات کرده با بلاک عرض ذاتی تبیین و تبیین جایگاه اون رو بردازیم به بهترین ملاک دستبندی دست یافته ایم، چون ملاکی که هم منطبق بر واقع هم همه ابراز و اهداف ما رو در تمایز تامین
می‌کنه.
به همین شکل اما این قشنگ روون به همین شکل باز کرده ماجرا رو.
شما این فایل
کپی نمی‌تونید اما نمیشه گفتتون آیلتس خارجی داره میاد اما چی میگه کبرویه من قبول دارم لاکه شغرویان ملاک عرض ذاتی تمام کننده نیست لذا به مجبوری
تو واقع پیدا
اما شاکله رو قشنگ میاد تا آخر یعنی تعقل میکنه تا آخر بعد میگه من اینجوری که تصدیق نمیکنه
یعنی تو واقع پیدا نمیشه
تو واقع پیدا نمیشه خیلی قشنگ یعنی هندسه فکری این مرد خدا خیلی قشنگ منظم تعقل میکنه تا آخر بعد آجا آمیه من اینجا تا اینجا را قبول دارم اینجا بعد نیستش نداریم الان نیستیم بعد نداریم برش اثباتش مطلب و ماش اینه قشنگ تو مطلب و حتی اینجا مبدع داریم اینجا بعد نداریم دیگه مجبوریم جای دیگه بریم حالا چه کار کنیم؟ بعد میره پله ای بعد
میگن ما نمیتونیم
به تحمیلش
یعنی
هست که ما نیست. دست ما نمیرسه اون چیزی که در عالم اثبات یعنی عالم علم و حصولی و برهان ما میاد تا ما رو برسونه تا اونجا نمیبرسه تا از کله نمیرسه بسیم چون دام نه مبادی نداریم زنگر به هم اونجا اصلا دعوا میرسه تا اونجا
چون که نمیتونیم حد ساق از کنیم
شما میاد حد حالا بذارید بخونی یه بارم
دیگه دیگه چه فهمونه که ما برای اینکه بتونیم ترم دوره رو از غیر بکنیم باید برای اینکه مشخص و معلومی داشته باشیم تا تمام مسائل رو بررسی کنیم و علوم را تحدید نمون و اگر ذاتی که ملاک اصلی است را قرار بدهید فقط قسمت هم مسائل را تحدید میکنند و قسمت دیگر هم مسائل علمی بدون ملاک باقی میماند زیرا شناخت ذاتی مشکل است. پس در این حال که قبول دارم علل ذاتی بهتری ملاک است برای تمیز علوم ولی چون شناختش مشکل است پس ملاک کاملی نیست فلذا این گروه رو به متدها و ملاکهای عقلایی رفتن تا بتوان مسائل علم را تبدیل به مسائل علوم بنامند.
خب حالا بریم سراغ مرحله سوم.
اصلا
عرضاتی تو خب برم واردش بشه اصلا معبل حساستون کنن که ماجرا چقدر جدیه. اول از بیرون اطرافش رو درست کنیم تا وارد خود ماجرا بشیم. مرحله سوم آقا سید برام بخون مسلک سوم. جمع
مسلک
سوم خب بخونه باشه خب چک کنم نوشتید دیگه
در برخی از فلاسفه و اصولی متأخر مسلکی جا شد که باز هم برهانی بود ولی نتیجتا با مسلک دوم فرق داشت و آن اینکه قائل شد برهانا عرضاتی کاربرد دارد اما چون معمولا به دست ما نمیرسد از معیار اغراض استفاده کردن یعنی غرض از وجود علم نقل غیر از غرض وجود علم منطق و بقیه و این باعث تمایز وجود میشود.
مطلبی داره
یه نکته ایشون میگن که میشه برهانی باشه نتیجتا فرق میشه فرده این نظر هم برهانی ولی نتیجتا فرق میشه این باید چجور اگه هر دو برهانی چجور نتیجه
چنگی همونی که از آقا فرمیدن اینا خوبه
تو زهلا ننش بیدم اینا خرش کنه
به حرف شما نمیشه باشه
تو آقا میگیم
ما گفتیم که اینا برهان هم قبول دارن که هر از آقایی کار بوده اما سهروی هم میگن اینجا عرضاتی به دست ما نمیرسه به همین خاطر که به دست ما نمیرسه آخر نمیتونی تمایز بدیم حالا چیکار کنیم سراغ معیار میبینیم اینا رفتن سراغ معیار غرض گفتن که اون غرضی که توی علم منطق هست غیر از علم نحوه و غیر از علم فلسفه همین باعث تمایز علوم میشه میبرهان میگن قبول ندارم ولی نمیتونم پیدا کنم مصداقشو
اینطور ما نگفتی
چه
ملاک سکتوری
که
برهان ملاک رو نزدن چی؟ چه که رفتن
دیگه ملاک
رو پیدا کنه که برهانه میگیرن اینا ملاکش اول برهانی میگیرن برهانی میگیرن به نام عرض ذاتی همون یعنی عرض ذاتی کاربرد داره برای ما میتونه تمایز بده و برهانی هم هست اما ما عرض ذاتی پیدا نمیتونیم بکنیم
پای سازه بکنیم آقا حامد بخون برام اون تیکره
مثل
که آخر رو بیدونم ملاک برهانی عرضاتی درست است ولی این به در آدم
اثبات
کامل و اوپن ملاک به دست نمیدن یعنی گاهی معقولی ملاکی رو سنید یعنی ملاک موازعی نیست اما تمیز موازعی رو
قرار دیر این بهتر شد خیلی فرق دوباره از اول بخون ملاک برهانی درست است نه هم عرضاتی ولی این ملاک در عالم اثبات کامل و اوپن ملاکی به دست
نمیده. آفرین عرض ذاتی درسته تمایز نمیده نه تمایز میده اما مصداقش رو نمیشناسیم نه عرض ذاتی درسته به صورت حقیقتی من قبول دارم که یک ضابط برهانی تقارنی و تقاربی بین علوم مختلف ایجاد میکنه که لیسا به وهم الواهم و به ادغار المعتبر ریاضی یه نسبتی داره با فیزیک نسبتی داره با زیست‌شناسی نسبتی داره با فلسفه اینا قابل تغییر نیستن پس عرض ذاتی داریم برهان داریم اما این ملاک تمایز ساز در عالم اثبات برای ما این هست.
شناخته
نمیشه.
شناخته نمیشه.
نه نگو تمایز میده. سر تمایز اینه عالم اثبات. نمیده. یه همه حفظ کنید که نشون تو داریم آقا ملاک ها ما یک ما چون میخواییم بین همه یه علوم بحث کنیم. ببینید ما اینجا نشستیم تو مقر سازمان ملل، سازمان ملل علومیم، همه یه علوم زیر دست ما. حالا میخواییم دستبندیش میکنیم، درون علم نیستیم، یک کشور نیستیم به نام علم ریاضی، میخواییم خودمون رو جدا کنیم، فقط میخواییم جایگاه همه یه علوم رو معلوم کنیم. اونجا که میخوایم خط کشی کنیم اگه عرض ذاتی داره برگی از علومم فایده داشته باشه باز به درد ما نمیخوریم. چرا؟ تداخل اینا رو من تعقل میخواستم بکنیم دیروز.
شما اگه بین درستی هم چی؟ یه عرض درستی
آیه دیافی توضیح بده.
بله از شما فرمید که ما مخواهد بکنم
بخون. خیلی خوب آقا هم بدین هم نوشتی؟ که گفتن؟ یا مجمل نوشتی؟ نه باید کامل کنیم آجا خود مفصل به همین این نکاتی که گفتن نبود تو نوشتن بزن.
ما ملاک داریم اما الزامن این ملاک در همه جا به نحو کامل به دست نمیآید، بلکه ممکن است در موارد که ما ملاک را نشناسیم که در این موارد باید در مقام اثبات به عالم خارج برای تمایز علوم اعتبار کنیم. پس هر جا که ملاک را شناختیم از آن استفاده میکنیم، اما هر جا که نشناختیم بعد از آن اعتبار میکنیم. خلاصه ما ملاک را قبول داریم اما در محیط خلا و اثبات قائل به متدهای و خلایی هستیم.
نه قائل به متدها هستیم، قائل به روش دیگری هستیم که باید سر جای خودش بحث بشه. ممکنه قرار ایش کم تیه بگور، ممکنه قرار باشه، ممکنه قرار تدوین باشه، ممکنه قرار تعلیف باشه، ممکنه قرار آموزش باشه، ممکنه متد باشه، ممکنه هست دیگه باشه.
ولی اشکال مطرح میشه. اشکال اینه دعوا سر تمایز همه علوم هست و با دون بدا چنین نمیتوان مرزبندی کرد و باعث تداخل میشه.
آفر حوالی که دارم میگم بنویسید، شما دو سال سه سال دیگه یادتون میره اینا، باید یه طوری برسید که به نوشتتون برمیگردید یادتون بیاد دوباره. من برای این نمیده پی حس میخورم کامل میخوام مراقبت کنم چی نوشته. برای این
شما اینجا بودایی که داریم استفاده میکنم چایی که اونجا که داریم استفاده میکنم به درد اون نمیخوره.
گفت اشکالی که گفت جواب دادم افترش همین رو گفت شما داریم میگید که به درد نمیخواد.
میگه یه جایی بهتون درستی به
درد نمیخواد. همه همین رو گفتیم.
باید کلش رو بیاید ما یه چیز دیگه درست کنیم.
بخاطر صدا کنیم.
تمایز شما فرمونید که تمایز فقط در عالم اثبات. خب. به نظر میرسید که تمایز اگر ما قبول کنیم که این ملاک ملاکی برهانیه، یعنی ما باشیم یا نباشیم، این تمایز در عالم واقع وجود داره و ما فقط کاشفش هستیم. اگر کاشفش باشیم با این بیان های بسپا که فرموزن که عرض ذاتی رو ما قبول داریم اما باشه سورا پیدا نمی کنیم، این عرض ذاتی تمیز میده هر ما به دست نمی آریم، نه اینکه ما به تمیزش نمی رسیم. کفر به اینه که ملاک برهانی تو عالم واقع و کشف واقع هست.
اصلا اثبات یعنی علم ما تو علم ما نیست.
تو علم ما نیست. اگر ما عرض ذاتی رو بردیم تو اینکه این ملاک وجود دارد اما ما بهش نرسیم، یعنی تو عالم واقعا تمیز داره.
تمیز یعنی عالم اثبات. آجا تعبیر تمایز علوم مال ماست.
آجا تمایز علوم برای ماست اما برای ماست که متأخر از عالم واقع هست.
میدونم اصلا به اون میگن عالم واقع هست داره جای خودش هست. یعنی همین ما تمایز که داریم میگیم یعنی مقام معلوم ما رو داریم میگیم، اصلا عنوان واقعه. لذا اصولیین اومدن گفتن یه جایی یه کسایی که تا ایتی که حرف آخونده متوجه شدن گفتن آخون یه بحث ثبوتی کرده، تو بحث ثبوتیش قائل به موضوع علمه، موضوع علم یه بحث ثبوتی، تمایز یه بحث اثباتیه، موضوع یه بحث ثبوتی، تمایز یه بحث اثباتیه، موضوع مال عالم واقع باشه باشه. بعد یه اشکالی حالا اینجا حالا دیگه که برای تو میگن که دیگه درک بره جلو یه گیری دادن به این آقایونه، یعنی با آقای مصباح و آقای آخوند و خراسانی یه دیگه داشته باشید که برگردیم سراغ سیستم حکما که معلوم کنیم این سیستم منتج نیست. گفتم خب جیراشون کجا بود، مثل طب مثال زدم براتون، گفتم اینا توی موارد مثل علم طب گیر کردن، گفتم نظام موضوع داریم اما قابل شناخت نیست. دیروز گفتم مثال طب رو برای شما گفتم دلیل این آقایون چون فتوا هم گفته دلیل دلائلی که این آقایون داره یه سری مشکلاته، اونا میگن مثلا مثلا تو علم طب، شما میگید علم طب الان موضوع علم طب چیه؟ بدن انسان. خوبه؟ قضیه ای از علم طب دست انسان کذا مثلا، رابطه این دست انسان با او موضوع چیه؟ کل جزئه. در حالی که اون موضوع علمی که ما میخواییم اثبات کنیم، در حالی که اون موضوع علمی که میخواییم اثبات کنیم رابطش با مسائل خودش اون علم تا اون علم جاریه اینه، این اوناست، با همشون باید باشه. الان میگید تو عرض ذاتی دقیق میشه، میگید با توجه به اینو گیر داریم. بعضی به خاطر اینکه گفتن تعبیر غلطه، ما میگن نه ما نمیگیم غلط، ما میگیم هست اما چون ما نشناختیمش توهم کن که ان علم طب موضوعه مثلا کذا، پس آنچه که به ایدیناست با آنچه که فعل واقعه تمام المطابقه را ها نه نه اینطور نکن. اشکالی که به اینا هست اینه، شروعش اینجاست، شروعش با تمامش بعد هست شروع اینش نمیگن موضوع علم، واقع که علم نیست، واقعی که نظام واقعی علیت شیعه با آثار خودش تا عالم خلقه همه هم میرسن به واجب تا عالم. میگه این کلمه موضوع علم اینجا معلوم بشه مرزی این سیستم شما با اون فکر بوعلی فرق داره، اون که میگفته موضوع علم یعنی تو علم موضوع دارم نه تو واقع موضوعی دارم که سر میشه دارم کنم.
شاید
حالا برید برسیم کفایه
بجا
صلی الله محمد.